سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها. رهبران اتحادیه اروپا بر ماندن خود در برجام تاکید کردند. ایران و ترکیه یک توافقنامه پولی امضا کردند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس میخواهد مانع از اقدامهای به گفته وی مخرب ایران شود. مایک پومپئو روز پنجشنبه در واشنگتن ایران را کانون تهدیدهای خاورمیانه نامید. وی با اشاره به مخالفت دونالد ترامپ با توافق هسته‌ای افزود رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان یابد که ایران توان تولید سلاح هسته‌ای را پیدا نخواهد کرد و در شرایطی همانند کره شمالی قرار نخواهد گرفت. پومپئو افزود سازمان CIA فهرست اقدام‌های منفی ایران را در اختیار رئیس جمهور گذاشته تا وی بتواند درباره شیوه رفتارش با ایران تصمیم گیری کند. سپاه پاسداران در واکنش روز پنجشنبه اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد. رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در بخشی از بیانیه مشترک خود از ادامه اجرای برجام حمایت کردند. بر اساس پیشنویس این بیانیه رهبران اتحادیه اروپا بر تعهد خود در زمینه برجام تاکید کردند. با این وجود کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی درباره برنامه موشک‌های بالستیک و افزایش تنش در منطقه تاکید کردند که با این مسائل باید در خارج از چارچوب برجام برخورد شود. از سوی دیگر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پاریس پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری مشترک با وی گفت این توافق همچنان معتبر است. مدیر کل آژانس نیز اظهار داشت با وجود تایید نشدن برجام از سوی دونالد ترامپ بازرسان آژانس با مشکلی در زمینه نظارت بر اجرای این توافق مواجه نشدند.
Et l'Iran met en œuvre des engagements.
ایران در حال اجرای تعهدات خود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است. همچنین ما به تمام مکان‌هایی که به بازدید آنها نیاز است دسترسی داریم.
کنگره آمریکا کمتر از 60 روز فرصت دارد تا درباره ادامه حضور آمریکا در توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد. در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به ترکیه یک توافقنامه پولی میان تهران و آنکارا امضا شد. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس این توافقنامه ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر خواهند داشت. امری که بر اساس این گزارش موجب کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقال ارز بدون نیاز به ارزهای واسطه می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیسان بانک‌های مرکزی دو کشور مذاکره‌هایی هم کردند تا اتباع دو کشور بتوانند از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور مقابل بهره‌مند شوند.
دولت اقلیم کردستان روز پنجشنبه برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اقلیم در بیانیه‌ای از پیشنهاد حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، درباره آغاز مذاکرات با دولت اقلیم استقبال کرد. حل مسائل معوقه طبق قانون اساسی و اصول همکاری از جمله مواردی است که نخست وزیر عراق خواستار گفتگو درباره آن شده است. این بیانیه در پایان دیدار نشیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم و قباد طالبانی، معاون نخست وزیر عراق منتشر شد. حیدر عبادی پیشتر گفته بود تا زمانی که نتایج همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق لغو نشود، حاضر به مذاکره با مقام‌های اقلیم نیست. نیروهای عراقی با همکاری حشد شعبی در روزهای گذشته کرکوک را و مناطق نفیذ آن را در اختیار گرفتند.
وزارت نفت عراق امضای قرارداد نفتی میان شرکت روسی روسنیف و دولت اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است تنها دولت فدرال عراق و وزارت نفت صلاحیت امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و توسعه نفتی با شرکت‌های خارجی را دارند. در این بیانیه بدون اینکه نامی از شرکت روسنیف برده شود، اعلام امضای قرارداد توسط یک شرکت خارجی بدون تایید دولت عراق اقدامی غیر مسئولانه خوانده شده است. شرکت روسنیف روز چهارشنبه از امضای قراردادی 400 میلیون دلاری با دولت اقلیم برای تولید نفت در 5 منطقه نفت خیز خبر داده بود.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس میخواهد مانع از اقدامهای به گفته وی مخرب ایران شود. گزارشی ببینیم از کیان معنوی و تحلیلی از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل.
مایک پومپئو روز پنجشنبه با بیان اینکه توافق اتمی از نظر بازرسی و نظارت بر حرکات جمهوری اسلامی موقعیت بهتری فراهم کرده گفت با این وجود رژیم ایران در موارد متعددی نشان داده که می‌خواهد به شیوه‌های پنهانی و با برنامه‌های مخفیانه موشکی و اتمی خود خطرآفرینی کند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تصریح کرد رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که توافق اتمی با ایران به گونه‌ای باشد که هیچ راهی برای ایران نماند که این کشور بتواند به توان تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ارزیابی جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در این مورد.
صحبت‌های آقای پومپئو خیلی نزدیک است به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و به نظر می‌رسد که هر دو نفر این عقیده را دارند که ایران از توافق اتمی برجام در واقع یه سپر حفاظتی درست کرده و پشت سر اون به نوعی پنهان شده که بتونه هم حمایت اروپا را داشته باشه و هم اهداف خودش رو در منطقه تعقیب بکنه. و از طرف دیگه پومپئو و رئیس جمهور در واقع ایران رو متهم میکنن که در ورای توافق هسته‌ای دو تا برنامه رو دنبال میکنه. یکی یک برنامه مخفی اتمی که البته در موردش دلایلی تا به حال ارائه نشده قانع کننده باشه، و دومی برنامه‌های موشکی ایران. در مورد برنامه‌های موشکی نگرانی آمریکا بیشتر با نگاه به کره شمالی است، به دلیل اینکه کره شمالی برنامه‌های موشکی رو در کنار تولید توان اتمی ادامه داد و این نوع موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه، موشک‌های بالستیک، نهایتاً توانایی حمل کلاهک اتمی رو خواهند داشت. بنابراین آمریکا می‌خواد که سناریوی کره شمالی مالی در مورد ایران تکرار نشه و یک دفعه غافلگیر نشه که ایران هم بمب اتمی رو داشته باشه و هم موشک بالستیک رو داشته باشه و بتونه کلاهک رو توسط اون موشک به هدف برسونه.
ژنرال هربرت ریموند مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یکی دیگر از شرکت کنندگان در نشست عصر پنجشنبه از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی ها بود که در مورد سیاست دولت دونالد ترامپ گفت به جای تمرکز تنها بر توافق هسته‌ای یا برجام، استراتژی جدید در برگیرنده همه رفتارهای به گفته اون منفی ایران در منطقه است، مانند حمایت مالی و غیره از تروریسم، دشمنی با اسرائیل، خطر برای کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و تهدید برای متحدین ایالات متحده در خلیج فارس و همچنین بازداشت بدون دلیل خارجی ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها به صراحت گفته است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام غیر محتمل نیست. با این همه رهبران اتحادیه اروپا هم به عنوان طرف‌های دیگر توافق پنج به علاوه یک با ایران هر وقت این سخنان رئیس جمهور آمریکا را شنیدند به آن واکنشی مخالفت‌آمیز نشان دادند. اما چرا رهبران اروپا تا کنون اشتیاق ملموسی به دیدگاه‌های دونالد ترامپ در مورد خروج یک جانبه از برجام نشان ندادند؟ در این باره جلیل روشندل میگوید:
من هرچی که از این ماجرا بیشتر می‌گذره بیشتر فکر می‌کنم که اروپایی‌ها خب به طور یقین نمی‌خوان به اصل برجام خدشه‌ای وارد بشه، به دلیل اینکه برجام از شروع مرحله اجراییش برای اروپایی‌ها منافع اقتصادی داره، در نتیجه می‌خوان اصل برجام رو حفظ بکنن تا اون منافع اقتصادیشون در منطقه و در ایران محفوظ بمونه. صرف نظر از قضیه موشکی، اون وقت مسئله نفوذ منطقه ایران هست که اون هم بعضی از کشورهای اروپایی با آمریکا همسویی دارن ولی اونقدر نمی‌خوان روی روش فشار بیارن که نهایتاً آسیبی به برجام برسه.
پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که به وزارت خزانه داری در مورد تحریم سپاه پاسداران اختیارات داده، تهران نیز واکنش شدیدی به این تصمیم نشان داد. سپاه پاسداران اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد.
رادیو فردا 24 ساعته آماده دریافت پیام ها و نظرات شماست. این هم شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده یه صدای شما هستیم.
آقای احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بود و بنا به اظهار دولت 11 700 میلیارد دلار پول نفت دود شد. امروز میگن آقا این 4600 میلیارد پول نفت اینجوری شد اونجوری شد. چرا مردم خسته میکنید؟ مثالی ما داریم در ایران، میگن پول بده رو سبیل شاه نقاره بزن. او زمانا ناستین شاه بود و سبیل آنچنانی داشته، حالا که شاه نیست عمامه است، پول بده رو عمامه شاه برخص نقاره بزن. الان همونطوره، ایشون توضیح کرده این پولا رو طبق دستور، همه رو سیر کرده، اینقدر داد که حتی به سپاه گفت برادران قاچاقچی، همون سپاهی که اگر کسی کوچکترین صحبتی بکنه با اسب شاه گفتن یاوو، پدرش رو در میارن میریزن به خونش. بنابراین ایشون در امنیت کامله، چرا مردم رو متوجه شیطان عرب میکنید؟
میخواستم بگم که تحریم برای سپاه پاسداران هیچ اثری نخواهد داشت، فقط اثرش بر مردم به خصوص مردم قشر پایین خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال سخنان اخیر دونالد ترامپ در مورد ایران و تصمیم به اعمال تحریم‌های علیه سپاه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، شما بیانیه سپاه پاسداران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، از قبل قابل پیش بینی بود که در واکنش به سیاست اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر اظهارات مقامات امنیتی و نظامی آمریکا، سپاه موضع محکمی بگیره و بگه که سیاست‌هاشو در زمینه افزایش قابلیت‌های نظامی و همچنین حضور منطقه‌ای ادامه خواهد داد و تحت تأثیر حرف‌های ترامپ قرار نخواهد گرفت. خب این صحبت ها از سوی رهبری نظام و همچنین دیگر بخش های حکومت هم تکرار شده. باید در نظر بگیریم که افزایش توان نظامی و همچنین حضور راهبردی در منطقه خاورمیانه برای سپاه جنبه استراتژیک داره و حتی میشه گفت جنبه هویتی داره و آنها تا هر جایی که ممکن هست تلاش میکنند که این موقعیت خودشون رو حفظ بکنن و حتی اونو توسعه بدن.
به نظر شما موضع دولت حسن روحانی در این مورد چگونه خواهد بود؟
ببینید، باید در نظر بگیریم که دولت روحانی علارغم این که با سپاه در برخی حوزه‌ها دارد اختلاف و چالش شد در دوران اول در دوران دولت 11، اما همیشه در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای با سپاه قدس همسو بود و همون میراث دولت احمدی نژاد رو ادامه داد. در زمینه توسعه قابلیت‌های موشکی هم وارد چالش یا اختلاف با سپاه نشد و دخالتی نکرد و وزارت دفاع هم همه امکانات رو در اختیار اونها قرار داد. منتها الان دولت روحانی که دیگه کاملاً شکافش رو با سپاه حداقل میشه گفت به تعلیق در آورده، همسویش بیشتر شده و به نظر میرسه که تا و هر حداقل در کوتاه مدت به سیاست‌های حمایتیش از سپاه ادامه میده.
با توجه به تصمیم آمریکا برای تحریم سپاه پاسداران و سخنان مقامات مختلف این کشور مبنی بر مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، سرانجام این مشاجره‌های لفظی دو جانبه به کجا خواهد کشید؟
ببینید، دیگه مشاجره لفظی نیست. الان در آمریکا سیاست جدی دولت هست، فراتر از دولت مجموعه نظامی امنیتی این کشور در کنار دو حزب اصلی اون متفق القول، نه تنها خواهان بلکه به لحاظ عملی هم به دنبال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستند. اغلب کشورهای اروپایی هم در این زمینه با آنها همسو هستن. بنابراین در مقایسه با دوران اوباما شرایط سختری برای حفظ و توسعه موقعیت کنونی جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره، ولی از اون طرف حکومت هم فعلا مصر هست و به نظر من یک دوره زورآزمایی و کشاکش بین دو طرف شروع شده، ولی فرجام اون بستگی داره که هر کدوم چقدر بتونن اراده خودشون رو در واقعیت تحمیل بکنن، در واقعیت‌های میدانی. اونجا دیگه حرف و صرف اراده تعیین کننده نخواهد بود. دو راهکار، دو فرج سناریوی کلی رو به نظر من ممکنه رخ بده، یا دولت آمریکا در تحمیل این تحریم‌های جدید ناکام خواهد بود، و یا اینکه به هر صورت مجموعه فشارها به جایی میرسه که زیان این توسعه طلبه منطقه‌ای برای حکومت و همچنین فعالیت‌های ماجراجویانه نظامی بیشتر از منفعتش میشه و یک نرمش قهرمانانه دیگر این بار در حوزه منطقه‌ای و نظامی به وقوع می‌پیوند.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من هم از شما سپاسگزارم.
آب و هوای ایران در یک جمعه پاییزی. همدان با -2 درجه سردترین نقطه ایران و بوشهر با 39 درجه گرمترین نقطه است. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وزش باد شدید در بخشی از جنوب شرق کشور از آفتابی بودن آسمان بیشتر مناطق ایران خبر داده. نیمه شرق کشور هم با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود. آسمان تهران هم صاف هست و آفتابی.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبر. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس میخواهد مانع از اقدامهای به گفته وی مخرب ایران شود. رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در بخشی از بیانیه مشترک خود از ادامه اجرای برجام حمایت کردند. در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به ترکیه یک توافقنامه پولی میان تهران و آنکارا امضا شد. دولت اقلیم کردستان روز پنجشنبه برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. وزارت نفت عراق امضای قرارداد نفتی میان شرکت روسیه روسنیف و دولت اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. وزیر خارجه فرانسه در نشستی مشترک با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاریس گفت با وجود اینکه دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد، اما این توافق همچنان معتبر است. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه انتظار ندارد مناقشه عربستان و 3 کشور دیگر با قطر به زودی حل شود گفت رهبران 4 کشور عربی تمایلی به تعامل در این زمینه ندارند. دولت اسپانیا اعلام کرد تا زمانی که رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا اعلام استقلال این منطقه را پس نگیرد، خودمختاری کاتالونیا را به حالت تعلیق در می‌آورد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سفر به سوریه درباره آخرین تحولات منطقه و مسائل دو جانبه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرد. مقام های اقلیم کردستان عراق میگویند در پی تسلط نیروهای دولت مرکزی بر شهر نفتخیز کرکوک نزدیک به 100,000 کرد از این شهر گریختند.
وقتشه سری بزنیم به هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و با هفته‌نامه‌های صدا و مثلث شروع کنیم. خب آقای رفیع‌زاده، این دو نشریه چه نگاهی به تحولات سیاسی در هفته گذشته داشتند؟
هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش تیتر اصلی رو بازگشت به دهه 60
قرار داده، انتخاب کرده و یک گزارش مفصل منتشر کرده درباره اینکه هدف اصولگرایان از طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی چه هست، که شماری از چهره های سیاسی، نمایندگان مجلس و نظری پردازان در جمهوری اسلامی در این باره نظر دادن. تاکید این هفته نامه بر این هست که نمایندگان نزدیک به آقای علی لاریجانی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی موضوع رو مطرح کردن که میشه نظام ریاستی، یعنی انتخابات مستقیم ریاست جمهوری که با آراء مردم تعیین میشه، رو تبدیل کرد به نظام پارلمانی که در اون رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهد شد، و برای این مطرح کردن که در برابر جریان اصلاح طلب یا جناح اصلاح طلب و سازمان رأیی که اصلاح طلبان در سه دوره انتخابات گذشته مورد استفاده قرار دادن ناتوان هستن و به همین دلیل هست که اصولگرایان به این سمت پیش میرن. اما هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان، در این شماره گفتگوی داره با آقای عیسی کلانتری که ایشون قبلا رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود و در حال حاضر با حکم آقای حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست انتخاب شده. ایشون درباره سیاست هم ابراز نظر کرده، درباره محیط زیست هم نکاتی رو بیان کرده. درباره محیط زیست گفته که تا پیش از این سازمان محیط زیست حفاظت از محیط زیست در قبال بحران آب در ایران سکوت کرده بود. درباره سیاست هم ایشون پیش بینی کرده که جریان اعتدال دو شاخه خواهد شد و آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس به هواداران آقای روحانی نزدیکتر خواهد شد در تحولات آینده. یه گزارش هم نفتنامه داره درباره اینکه مهدی جهانگیری کیست، برادر اسحاق جهانگیری در حال حاضر به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
به محیط زیست و دریاچه ارومیه اشاره کردید. ماهنامه کارایی سرنوشت این دریاچه رو بررسی کرده. روایت این ماهنامه از وضعیت این دریاچه چگونه است؟
ماهنامه کارایی در تیترش از دریاچه ارومیه تا کویر ارومیه پیشبینی کرده که تلاش هایی که انجام میشه برای اینکه احیا بشه دریاچه ارومیه در نهایت ناکام خواهد بود و منطقه‌ای که دریاچه ارومیه در اون قرار داره به کویر تبدیل خواهد شد، که پیامدهاش رو اومده با کارشناسان مورد بررسی قرار داده. اغلب کارشناسانی که در گفتگو با این ماهنامه قرار داشتن یا گفتگو کردن تاکید کردن که میتونه یک بحران زیست محیطی، بهداشتی، درمانی و کشاورزی حتی در منطقه شمال غرب ایران فقدان دریاچه ارومیه و خشک شدن کامل اون ایجاد بکنه و پیامدهاش تا چند نسل در میان ایرانیان اثرگذار خواهد.
آقای رفیع‌زاده ممنون. باز هم در بخش دوم این مجله تصویری همراه شما خواهیم بود تا چند هفته نامه دیگر رو با هم مرور کنیم.
خیلی ممنون.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دیوان محاسبات نظام محمود احمدی نژاد نور چشم و هم فکر و هم سنگر رهبر معظم خامنه ای رو به جبران 4,600,000,000 تومان از پول نفت محکوم کرده. سوال بنده این است که این رهبر خامنه ای که خود را افلاطون دوران نظام میداند، آیا نمیدانسته که محمود احمدی نژاد رو که خود او با کشت و کشتار ملت ایران در سال 88 مجدداً رئیس جمهور کرد چگونه در حال یغماگری و غارت خزانه ملی است؟ جناب رهبر خامنه‌ای، درود بر تو رهبر جمهوری اسلامی اختلاس و قتل و غارت.
آقای ترامپ فرمودن ما این قرارداد رو پاره میکنیم. آقای خامنه‌ای فرمودن ریز ریز میکنیم. حالا نوبت آقای ترامپه. اگه آسیاب کنه آقای خامنه‌ای چی میخواد بگه؟
به قرار هر روز مهدی رستم‌پور چند خبر کوتاه داره از دنیای ورزش. یکیش در مورد تیم بسکتبال دختران ایران هستش که به طرف با برطرف شدن مشکلاتش به مسابقات قهرمانی آسیا در هندوستان اعزام میشن. بعد از انقلاب این اولین حضور یک تیم از بسکتبال 5 نفره ایران در مسابقات قهرمانی آسیا است. خبرهای دیگر رو با هم ببینیم.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، مشکل اعزام تیم بسکتبال دختران ایران به رقابت‌های قهرمانی آسیا برطرف شد و تیم نوجوانان در این رقابت‌ها به میزبانی هندوستان حضور پیدا می‌کنه. کنفدراسیون آسیا قصد داشت جلوگیری کنه از حضور تیم ایران با توجه به مطالبات هنگفت کنفدراسیون آسیا از فدراسیون بسکتبال ایران، ولی در نهایت مشکل حل شد و این تیم میتونه به هندوستان بره رقابت‌های دست دوم قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان. اولین باریه که بعد از انقلاب یه تیم بسکتبال 5 نفره از ایران در رقابت‌های آسیایی حضور پیدا می‌کنه. پیشتر در مسابقات بسکتبال 3 نفره داخل سالن آسیا ایران حضور داشت در ترکمنستان. سالها قبل هم در رقابت‌های غرب آسیا ایران شرکت کرده بود، ولی مسابقات آسیایی اولین باره که داره اتفاق میفته. ترکیبی متشکل از بازیکنانی نظیر رکسانا کریمی، پیونیک آراکلیان، آیدا گل محمدی، روژین طلاکوب، غزل ملکی، عسل محسنی و سایر بازیکنان با سرمربیگری خانم الهه دارستانی در این دوره از رقابت‌ها حضور پیدا خواهند کرد. لیگ برتر فوتبال ایران و صدرنشینی دور از انتظار پیکان، شاگردان مجید جلالی موفق شدند تراکتور سازی تبریز و دوبره کسبیش رو بردارن و به صدر جدول صعود کردن، البته با یه بازی بیشتر از پارس جم و 2 بازی بیشتر از پرسپولیس. اگر امروز پارس جم شکست نخوره مقابل ذوبان اصفهان، صدر جدول رو پس میگیره. در غیر این صورت پیکان صدرنشین خواهد موند تا 4 آبان و مشخص شدن نتیجه شهرآورد تهران بین پرسپولیس و استقلال. در سایر بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، سپیدرود رشت 2-1 پدیده مشهد را شکست داد. تیم صنعت نفت آبادان با 1 گل میزبان خودش سیاه جامگان مشهد را از پیش رو برداشت و بازی جنجالی فولاد خوزستان با سایپا هم 1-1 به پایان رسید. علی دایی به شدت معترض بود به داوری مسابقه، هم در جریان بازی هم بعد از مسابقه و هم در اینستاگرامش اعتراضات خودش رو ادامه داد در خصوص قضاوت بازی. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا، لیگ اروپا دیشب پیگیری شد. نتیجه عجیب، توقف آس میلان مقابل آئک آتن یونان در بازی خانگی، بعد از اینکه میلان 3 مسابقه پیاپی رو در سری آ واگذار کرد، حالا در لیگ اروپا هم در این بازی خانگی نتونست توپ از خط دروازه آئک آتن عبور بده. اما مهمترین بازی برای طرفداران فوتبال در ایران، رقابت استرشونز سوئد بود مقابل اتلتیک بیلباو که 2-2 مساوی تموم شد. سهم پررنگی داشت سامان قدوس، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در این نتیجه ارزشمند برای نماینده فوتبال سوئد. پاس گل هم داد و در ترکیب تیم خودش درخشید. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. ساعت 7 به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزاخلیلی هم صبح بخیر میگم به شما که اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
رئیس CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران میخواهد مانع از اقدامهای مخرب ایران شود.
رهبران اتحادیه اروپا بر ماندن خود در برجام تاکید کردند.
ایران و ترکیه یک توافقنامه پولی امضا کردند.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس میخواهد مانع از اقدامهای به گفته وی مخرب ایران شود. مایک پومپئو روز پنجشنبه در واشنگتن ایران را کانون تهدیدهای خاورمیانه نامید. وی با اشاره به مخالفت دونالد ترامپ با توافق هسته‌ای افسود رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد اطمینان یابد که ایران توان تولید سلاح هسته‌ای را پیدا نخواهد کرد و در شرایطی همانند کره شمالی قرار نخواهد گرفت. پومپئو افسود سازمان CIA فهرست اقدام‌های منفی ایران را در اختیار رئیس جمهور گذاشته تا وی بتواند درباره شیوه رفتارش با ایران تصمیم بگیرد. سپاه پاسداران در واکنش روز پنجشنبه اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد.
رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در بخشی از بیانیه مشترک خود از ادامه اجرای برجام حمایت کردند. بر اساس پیشنویس این بیانیه که رادیو فردا نسخه از آن را رویت کرده، رهبران اتحادیه اروپا بر تعهد خود در زمینه برجام تاکید کردند. با این وجود کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی درباره برنامه موشک‌های بالستیک و افزایش تنش در منطقه تاکید کردند که با این مسائل باید در خارج از چارچوب برجام برخورد شود. از سوی دیگر ژان ایولودان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پاریس پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری مشترک با وی گفت این توافق همچنان معتبر است. مدیر کل آژانس نیز اظهار داشت که با وجود تایید نشدن برجام از سوی دونالد ترامپ بازرسان آژانس با مشکلی در زمینه نظارت بر اجرای این توافق مواجه نشدند.
ایران در حال اجرای تعهدات خود در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است. همچنین ما به تمام مکان‌هایی که به بازدید آنها نیاز است دسترسی داریم.
کنگره آمریکا کمتر از 60 روز فرصت دارد تا درباره ادامه حضور آمریکا در توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد.
در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به ترکیه یک توافقنامه پولی میان تهران و آنکارا امضا شد. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس این توافقنامه ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر خواهند داشت. آمریکا بر اساس این گزارش موجب کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقال ارز بدون نیاز به ارزهای واسطه می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس رئیسان بانک‌های مرکزی دو کشور مذاکره‌هایی هم کردند تا اتباع دو کشور بتوانند از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور مقابل بهره‌مند شوند.
دولت اقلیم کردستان روز پنجشنبه برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت اقلیم در بیانیه‌ای از پیشنهاد حیدر عبادی نخست وزیر عراق درباره آغاز مذاکرات با دولت اقلیم استقبال کرد. حل مسائل موقت طبق قانون اساسی و اصول همکاری از جمله مواردی است که نخست وزیر عراق خواستار گفتگو درباره آن شده است. این بیانیه در پایان دیدار نشیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم و قباد طالبانی معاون نخست وزیر عراق منتشر شد. حیدر عبادی پیشتر گفته بود تا زمانی که نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق لغو نشود حاضر به مذاکره با مقام‌های اقلیم نیست. نیروهای عراقی با همکاری هشت شعبی در روزهای گذشته کرکوک و مناطق نفقیس آن را در اختیار گرفتند.
وزارت نفت عراق امضای قرارداد نفتی میان شرکت روسیه روسنیف و دولت اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است تنها دولت فدرال عراق و وزارت نفت آن صلاحیت امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و توسعه نفتی با شرکت‌های خارجی را دارند. در این بیانیه بدون اینکه نامی از شرکت روسنیف برده شود، اعلام امضای قرارداد توسط یک شرکت خارجی بدون تایید دولت عراق اقدامی غیر مسئولانه خوانده شده است.
شرکت روسنیف روز چهارشنبه از امضای قراردادی 400 میلیون دلاری با دولت اقلیم برای تولید نفت در 5 منطقه نفت خیز خبر داده بود.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس می‌خواهد مانع از اقدام‌های به گفته وی مخرب ایران شود. گزارشی ببینیم از کیان معنوی و تحلیلی از جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل.
مایک پومپئو روز پنجشنبه با بیان اینکه توافق اتمی از نظر بازرسی و نظارت بر حرکات جمهوری اسلامی موقعیت بهتری فراهم کرده گفت با این وجود رژیم ایران در موارد متعددی نشان داده که می‌خواهد به شیوه‌های پنهانی و با برنامه‌های مخفیانه موشکی و اتمی خود خطرآفرینی کند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تصریح کرد رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که توافق اتمی با ایران به گونه‌ای باشد که هیچ راهی برای ایران نماند که این کشور بتواند به توان تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ارزیابی جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در این مورد.
صحبت‌های آقای پومپئو خیلی نزدیک است به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و به نظر می‌رسد که هر دو نفر این عقیده را دارند که ایران از توافق اتمی برجام در واقع یه سپر حفاظتی درست کرده و پشت سر اون به نوعی پنهان شده که بتونه هم حمایت اروپا را داشته باشه و هم اهداف خودش رو در منطقه تایید بکنه. و از طرف دیگه پومپئو و رئیس جمهور در واقع ایران رو متهم میکنن که در ورای توافق هسته‌ای دو تا برنامه رو دنبال میکنه. یک برنامه مخفی اتمی که البته در موردش دلایلی تا به حال ارائه نشده قانع کننده باشه و دومی برنامه‌های موشکی ایران. در مورد برنامه‌های موشکی نگرانی آمریکا بیشتر با نگاه به کره شمالی است. به دلیل اینکه کره شمالی برنامه‌های موشکی رو در کنار تولید توان اتمی ادامه داد و این نوع موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه، موشک‌های بالستیک، نهایتاً توانایی حمل کلاهک اتمی رو خواهند داشت. بنابراین آمریکا می‌خواد که سناریوی کره شمالی در مورد ایران تکرار نشه و یک دفعه غافلگیر نشه که ایران هم بمب اتمی رو داشته باشه و هم موشک بالستیک رو داشته باشه و بتونه کلاهک رو توسط اون موشک به هدف برسونه.
جنرال هربرت ریموند مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید یکی دیگر از شرکت کنندگان در نشست عصر پنجشنبه از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی ها بود که در مورد سیاست دولت دونالد ترامپ گفت به جای تمرکز تنها بر توافق هسته یا برجام استراتژی جدید در برگیرنده همه رفتارهای به گفته اون منفی ایران در منطقه است، مانند حمایت مالی و غیره از تروریسم، دشمنی با اسرائیل، خطر برای کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و تهدید برای متحدین ایالات متحده در خلیج فارس و همچنین بازداشت بدون دلیل خارجی‌ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها به صراحت گفته است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام غیر محتمل نیست. با این همه رهبران اتحادیه اروپا هم به عنوان طرف‌های دیگر توافق 5 به علاوه 1 با ایران هر وقت این سخنان رئیس جمهور آمریکا را شنیدند به آن واکنشی مخالفت‌آمیز نشان دادند. اما چرا رهبران اروپا تاکنون اشتیاق ملموسی به دیدگاه‌های دونالد ترامپ در مورد خروج یک جانبه از برجام نشان ندادند؟ در این باره جلیل روشندل می‌گوید:
من هر چی که از این ماجرا بیشتر می‌گذره بیشتر فکر می‌کنم که اروپایی‌ها خب به طور یقین نمی‌خوان به اصل برجام خدشه‌ای وارد بشه، به دلیل اینکه برجام از شروع مرحله اجراییش برای اروپایی‌ها منافع اقتصادی داره، در نتیجه می‌خوان اصل برجام رو حفظ بکنن تا اون منافع اقتصادیشون در منطقه و در ایران محفوظ بمونه. صرف نظر از قضیه موشکی، اون وقت مسئله نفوذ منطقه ایران هست که اون هم بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکا همسویی دارن ولی اونقدر نمیخوان روش فشار بیارن که نهایتاً آسیبی به برجام برسه.
پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که به وزارت خزانه داری در مورد تحریم سپاه پاسداران اختیارات داده، تهران نیز واکنش شدیدی به این تصمیم نشان داد. سپاه پاسداران اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد.
شماره تماس ما 2042-21-12-21-12. ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
اسلامی شب و روز مردم رو وادار میکنه خدا رو شکر کنن که اینجا امنیت برقراره. بله نوعی امنیته، ولی امنیت تنها به این نیست که سر کسی رو ببرن یا نبرن. آیا امنیت شغلی وجود داره؟ با قوه قضاییه‌ای که توش جاسوس و دزد در اومده امنیت قضایی وجود داره؟ در خیابان از نظر احترام مردم به همدیگر رعایت حقوق هم امنیتی وجود داره. حتی از نظر دین و مذهب و آنچه که تبلیغات میشه سم به خورد مردم بدن یه عده از مداحان و یه عده از امامان جمعه بی سواد، آیا این معناش امنیته؟ آیا شلاق زدن و دست قطع کردن معناش امنیته؟ چقدر باید پر رو باشیم که حقوق جامعه رو زیر پا بگذاریم؟
خواهش من اینه هر چی زودتر امریکا و ناتو و سازمان ملل نیروهای مرزی رو برای افغانستان بفرسته که سر تا سر مرز افغانستان و پاکستان هر 5 کیلومترشون از اینا پاسگاه ایجاد بکنن. الان تمام پایشیایی که مثلا از عراق، سوریه یا من هر جایی که هستن از اونجا که دارم میرم سری مرزی افغانستان با پاکستان دارم میام.
به دنبال سخنان اخیر دونالد ترامپ در مورد ایران و تصمیم به اعمال تحریم‌های علیه سپاه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. برای نگاهی عمیق‌تر به این موضوع با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، شما بیانیه سپاه پاسداران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، از قبل قابل پیش بینی بود که در واکنش به سیاست اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر اظهارات مقامات امنیتی و نظامی آمریکا سپاه موضع محکمی بگیره و بگه که سیاست‌هاشو در زمینه افزایش قابلیت‌های نظامی و همچنین حضور منطقه‌ای ادامه خواهد داد و تحت تاثیر حرف‌های ترامپ قرار نخواهد گرفت. خب این صحبت ها از سوی رهبری نظام و همچنین دیگر بخش های حکومت هم تکرار شده. باید در نظر بگیریم که افزایش توان نظامی و همچنین حضور راهبردی در منطقه خاورمیانه برای سپاه جنبه استراتژیک داره و حتی میشه گفت جنبه هویتی داره و آنها تا هر جایی که ممکن هست تلاش میکنن که این موقعیت خودشون رو حفظ بکنن و حتی اونو توسعه بدن.
به نظر شما موضع دولت حسن روحانی در این مورد چگونه خواهد بود؟
ببینید، باید در نظر بگیریم که دولت روحانی علی‌رغم اینکه با سپاه در برخی حوزه‌ها دارد اختلاف و چالش شد در دوران دولت 11 اما همیشه در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای با سپاه قدس همسو بود و همون میراث دولت احمدی نژاد رو ادامه داد. در زمینه توسعه قابلیت‌های موشکی هم وارد چالش یا اختلاف و سپاه نشد و دخالتی نکرد و وزارت دفاع هم همه امکانات رو در اختیار اونها قرار داد. منتها الان دولت روحانی که دیگه کاملا شکافش رو با سپاه حداقل میشه گفت به تعویق در آورده، همسویش بیشتر شده و به نظر میرسه که تا به هر حداقل در کوتاه مدت به سیاست‌های حمایتیش از سپاه ادامه میده.
با توجه به تصمیم آمریکا برای تحریم سپاه پاسداران و سخنان مقامات مختلف این کشور مبنی بر مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، سرانجام این مشاجره‌های لفظی دو جانبه به کجا خواهد کشید؟
ببینید، دیگه مشاجره لفظی نیست. الان در آمریکا سیاست جدی دولت هست، فراتر از دولت مجموعه نظامی امنیتی این کشور در کنار دو حزب اصلی اون متفق القول نه تنها خواهان بلکه به لحاظ عملی هم به دنبال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستند. اغلب کشورهای اروپایی هم در این زمینه با آنها همسو هستند. بنابراین در مقایسه با دوران اوباما شرایط سختری برای حفظ و توسعه موقعیت کنونی جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره، ولی از اون طرف حکومت هم فعلا مصر هست و به نظر من یک دوره زورآزمایی و کشاکش بین دو طرف شروع شده، ولی فرجام اون بستگی داره که هر کدوم چقدر بتونن اراده خودشون رو در واقعیت تحمیل بکنن، در واقعیت‌های میدانی. اونجا دیگه حرف و صرف اراده تعیین کننده نخواهد بود. دو راه کا دو یعنی فرج سناریوی کلی رو به نظر من ممکنه رخ بده، یا دولت آمریکا در تحمیل این تحریم‌های جدید ناکام خواهد بود، و یا اینکه به هر صورت مجموعه فشارها به جایی میرسه که زیان این توسعه طلبه منطقه‌ای برای حکومت و همچنین فعالیت‌های ماجراجویانه نظامی بیشتر از منفعتش میشه و یک نرمش قهرمانانه دیگر این بار در حوزه منطقه‌ای و نظامی به وقوع می‌پیوند.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من هم از شما سپاسگزارم.
مهمترین خبرها. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس میخواهد مانع از اقدامهای به گفته وی مخرب ایران شود. رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در بخش از بیانیه مشترک خود از ادامه اجرای برجام حمایت کردند. در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به ترکیه یک توافقنامه پولی میان تهران و آنکارا امضا شد. دولت اقلیم کردستان روز پنجشنبه برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. وزارت نفت عراق امضای قرارداد نفتی میان شرکت روسنفت و دولت اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. وزیر خارجه فرانسه در نشستی مشترک با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاریس گفت با وجود اینکه دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد، اما این توافق همچنان معتبر است. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه انتظار ندارد مناقشه عربستان و سه کشور دیگر با قطر به زودی حل شود گفت رهبران چهار کشور عربی تمایلی به تعامل در این زمینه ندارند. دولت اسپانیا اعلام کرد و تا زمانی که رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا اعلام استقلال این منطقه را پس نگیرد، خودمختاری کاتالونیا را به حالت تعلیق در می آورد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سفر به سوریه درباره آخرین تحولات منطقه و مسائل دو جانبه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرد. مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند در پی تسلط نیروهای دولت مرکزی بر شهر نفتخیز کرکوک نزدیک به 100 هزار کرد از این شهر گریختند. در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر باز هم مروری داریم بر هفته نامه ها و ماه نامه ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، هفته نامه کرگدن در شماره جدید خودش چه مطالبی رو جای داده؟
در شماره تازه هفته نامه کرگدن پرونده‌ای منتشر شده درباره بحران مهاجرت نخبگان ایرانی به خارج از کشور، و این هفته نامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا موضوع بحران مهاجرت نخبگان در از ایران افسانه است یا واقعیت. نویسنده این گزارش آقای امید توشه رفته بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که دانشجویان ایرانی در آمریکا فقط 1.2% دانشجویان خارجی در آمریکا رو تشکیل میدن، و در مورد چند کشور دیگر هم این بررسی رو انجام داده. تأکید کرده نویسنده این گزارش که در حال حاضر برای نمونه در آمریکا بیشترین دانشجویان خارجی از چین، هند و پس از اون هم از کانادا و عربستان سعودی مشغول به تحصیل هستند و ایران رتبه 11 رو داره. بنابراین این موضوع یا این افسانه به نوشته این هفته نامه که ایرانیان در رسانه ها هم معمولا منتشر میشه که ایرانیان نخبگانشون به آمریکا میدن و ایران یکی از کشورهایی است که صادرکننده مغز هست و فرار مغزها در ایران همچنان ادامه داره، درست نیست. البته نکته مهمی که در این گزارش بهش اشاره شده این هست که برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که نخبگانشون میان در آمریکا تحصیل میکنن و بخش بزرگیشون برمیگردن به کشور خودشون، در میان ایرانیانی که برای تحصیل به آمریکا یا سایر کشورها میرن اغلب در اونجا ماندگار میشن و کمتر کسی برمیگرده. یک یادداشت هم اتفاقا در همین باره در این هفته نامه منتشر شده که در این یادداشت آمده که از اولین دانشجویان و کسانی که برای تحصیل به خارج از ایران اعزام شدن در سال 1290 خورشیدی 5 نفر اعزام شده بودند که 3 نفرشون به ایران برگشتن، 2 نفرشون هرگز برنگشتن و اون 3 نفر هم که برگشتن هرگز شغل متناسب با تحصیلات خودشون رو کسب نکردن. بنابراین این مشکل همچنان در طول 100 سال گذشته برای ایرانیان ادامه داشت.
و نگاهی هم داشته باشیم به ماهنامه زنان امروز.
زنان امروز در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به گزارش و پرونده اصلی خودش که با تیتر مادران کودکان اوتیستیک، مادران انزوا منتشر کرده، سعی کرده بررسی بکنه کمبود امکانات درمانی و امکاناتی که ممکن هست کمک بکنه به مادرانی که دارای کودک اوتیستیک هستند در ایران رو، و در این گزارش اون رو برجسته کرده. اما بخش‌های دیگری هم داره. در بخش ادبیات خودشی گفتگو داره با یکی از شاعران جوان ایران، عطیه عطارزاده، که شاعری است که کتاب‌هاش هم در چند سال گذشته منتشر شده. در بخش افق عمودی هم این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که آیا زنان میتونن در ترجمه متون مقدس نقش آفرینی کنن. با دو سه نمونه مصاحبه کرده، گزارش‌هایی در این باره منتشر کرده.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
میخواستم راجع به این برادران سپاهی قاچاقچی صحبت کنم که دارن الان روزی 10 تن مواد مخدر رو در ایران پخش میکنن. ببینین 8 میلیون خودشون میدونن بیکارن و میخوان بیشترم بشه، چون با این را میتونن حکومت کنن. به زودی مردم این آخوندها رو از این مملکت بیرون میکنن. اینایی که برای مستضعف اومده بودن کار کنن و همه مستضعف ها رو به بدترین وجه به فلاکت رسوندن.
روی سخنم به اون آقایونیه که براشون اصلا مهم نیست دوباره زیر بار تحریم ها برن، میخواستم بگم که شما لطفاً از عوض مردم بیچاره ایران تصمیم نگیریم و صحبت نکنیم. شما که جاتون گرم و نرمه، مشکلی هم ندارین که این شکمای گرسنه، تنای بیلباس، پاهای بیکفش، دستای خالی کارگرانی که کتک میخورن، جوابگوی این همه درد و رنج کیه؟ آقای خامنه ای.
این جمعه هم بردیا افشین مروری داره بر مهمترین مناسبت‌های تقویم موسیقی ایران در 7 روز گذشته.
دیروز 5 شنبه 27 ماه مهر همزمان بود با 25 سال روز درگذشت حبیب الله بدیعی. از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی، آقای بدیعی یک موسیقیدان بود و نوازنده چیره دست ساز ویولن. این مرد اهل سواد کوه مازندران از میانه های دهه 30 خورشیدی در رادیو ملی فعالیت خودش رو برای برنامه گلها آغاز کرد و او خالق نغمه های ماندگار بسیاری بود. حبیب الله بدیعی خیلی زود و در حالی که تنها 59 سال سن داشت از دنیا رفت.
از من حکایت اینو از حال گل تو بشنو،
این چهارشنبه همچنین همزمان بود با 4مین سال روز درگذشت محمود ذوالفنون، هنرمند موسیقی ایرانی. آقای ذوالفنون هم نوازنده ساز ویولن بود. او در 93 سالگی در آمریکا از دنیا رفت. ما مازیار فلاحی چهارشنبه 44 ساله شد. او از چهره‌های مطرح و محبوب موسیقی پاپ ایرانی است. خواننده، آهنگساز، نوازنده و ترانه‌سرایی که نامش را از نیمه دوم دهه 80 خورشیدی مطرح کرده و تا به حال چندین تک آهنگ و 4 آلبوم رسمی منتشر کرده که آخرین مجموعه بلند استودیویی از او اثری است با عنوان یادم تو را فراموش که این تابستون در بازار توزیع شد.
میدونم خیاله ولی کاش همون پیرهنی رو که دادم بهت تن کنی، از اون بی‌قراری، از اون مهربونی تو هم ذره‌ای با دل من کنی. میدونم خیاله ولی کاش همون پیرهنی رو که دادم بهت تن کنی، از اون بی‌قراری، از اون مهربونی تو هم ذره‌ای با دل من کنی.
اما دوشنبه این هفته همزمان بود با 28مین سالروز درگذشت مرتضی حنانه، موسیقیدان و پژوهنده. او از بزرگان موسیقی ایرانی است. از آقای حنانه تألیفات و نوشته‌های بسیاری باقی است و همچنین به غیر از آثار مکتوب او قطعات بسیاری را برای ارکستر ساخته و همچنین موسیقی متن و آهنگ برای فیلم‌ها و سریال‌های پرشماری. یکی از آثار جالب توجه مرتضی حنانه ساخت موسیقی متن برای سریال هزار دستان، اثری شکوهمند تلویزیونی از علی حاتمی. قطعه آغازین و پایانی این سریال اصالتاً پیش درآمدی است قدیمی ساخته مرتضی نیداوود که به این شکل ماندگار تنظیمی است ارکسترال از مرتضی حنانه.
ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد، ولی صبح زیبای آدینه شما تازه آغاز شده. امیدوارم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید. منم
همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده ایم هستید.